مهربان، اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام به شما مردم خوب ایران، روز دوشنبه شما بخیر. خیلی خوش آمدید به خبرهای ساعت 11. من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم
رؤیا آل جعفر.
به مدت 15 دقیقه با شما هستیم با خبرهای این ساعت.
بورس دوباره برای فتح کانال 1 میلیون واحد خیز برداشت. تابلوی شاخص بورس بعد از 4 روز قرمز پوشی امروز دوباره سبز پوش شد و شاخص در مسیر رسیدن به قله 1 میلیون واحد قرار گرفت. هم‌اکنون شاخص بورس 991162 واحده که در مقایسه با دیروز 22702 واحد افزایش یافته. کارشناسان وجود نوسان در بازار بورس رو طبیعی میدونن و به سرمایه گذارا توصیه میکنن با مشاوره وارد معامله سهام بشن.
کندی سرعت اینترنت یه مقصر دیگه هم پیدا کرد. زمین کجه. وزیر ارتباطات میگه بعضی شوراهای شهر و شهرداری ها با احداث سایت و دکل برای توسعه اینترنت مخالفت میکنن. به گفته آقای آذری جهرمی، وزارت ارتباطات برای توسعه اینترنت نیازمند همکاری شهرداری هاست. به گفته او، وزارت ارتباطات در این خصوص با شهرداری مشهد به تفاهم رسیده و در تهران هم مذاکرات خوبی با شهرداری تهران داشته. هنوز معلوم نیست شهرداری تهران چه سنگی جلوی پای وزارت ارتباطات برای توسعه اینترنت انداخته که این وزارتخونه هنوز نتونسته باش به توافق برسه. پیشتر وزیر ارتباطات رسانه ملی رو مقصر کندی سرعت اینترنت معرفی می کرد.
دبیر کارگروه آموزش سازمان دیدبان عدالت و شفافیت میگه پیشنهاد داده بود که به دلیل دسترسی همه مردم به رادیو، از این رسانه به جای سامانه شاد برای آموزش دانش آموزا استفاده بشه، اما آموزش و پرورش به این پیشنهاد بی توجهی کرده. به گفته آقای سبتی، اونچه که حضور در مدرسه رو برای دانش آموزا مهم میکنه جنبه اجتماعی مدرسه و با هم بودن دانش آموزان، وگرنه برایند آموزش در مدرسه قابل قبول نیست و بسته بودن 3 ماهه مدارس هم این موضوع رو نشون داد که تعطیلی خیلی به وضع آموزشی دانش آموزا لطمه نزده. او مدعی شده جدای از مسائل فنی و مالی که جای رسیدگی داره، بازخوردها نشون میده که عملکرد سامانه شاد متوسط و رو به پایینه.
بازتاب اقدام خانم ملاوردی، معاون پیشین رئیس جمهور در امور خانواده، در انتشار تصویری در حمایت از خانواده‌های همجنس باز در کانال تلگرامیش دقیقاً در روز جهانی حمایت از این گروه‌های منحرف همچنان در فضای مجازی ادامه داره. خانم ملاوردی مدعی شده این تصویر رو در خواب و بیداری در کانالش منتشر کرده و صبح که از خواب پا شده و تازه فهمیده چیکار کرده اون رو پاک کرده. آقای رضاخواه، منتخب مردم تهران در مجلس 11 در واکنش به این ادعا از خانم ملاوردی پرسیده مسئولان اجرایی دیگه چه تصمیمی رو در خواب و بیداری گرفتن که کشور به اینجا رسیده. آقای زاکانی، منتخب دیگه مجلس 11 از شهر قم، هم گفته رئیس جمهور باید این سقوط اخلاقی یا فقدان فهم حداقلی از خانواده رو محکوم کنه. کاربری نوشته اتفاقا خانم ملاوردی بیدار بیدار بوده و این مردم بودن که خواب بودن. کاربری هم نوشته شنیده ها حاکی از اینه که دادستان کل کشور شخصا به این مسئله ورود کرده و به سرپرست دادسرای فرهنگ و ارشاد مأموریت ویژه و فوری داده تا این موضوع رو پیگیری و با عامل جریحه دار کردن اخلاق و افکار عمومی برخورد کنه.
دبیر جمعیت دفتر مطالعات دانشگاه تهران میگه آمریکایی‌ها اهداف جمعیتی خودشون رو درباره ایران از طریق صندوق جمعیت سازمان ملل متحد دنبال میکنن. دکتر مروتی اضافه کرده که این صندوق‌ها رو راکفلرها تأسیس کردن و در تهران هم دفتر داره و جالب اینه که سالانه میلیون‌ها دلار هم از دولت ایران کمک دریافت میکنه. او گفته نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل با دستگاه‌های زیرب در ایران جلسات پیوسته برگزار میکنه و نفوذ زیادی هم بین برخی مدیران داره. دبیر جمعیت دفتر مطالعات دانشگاه تهران همینطور مدعی شده برخی اساتید تخصصی جمعیت در دانشگاه ها هم بخشی از بودجه های تحقیقاتیشون رو از این صندوق دریافت میکنن.
نمایندگان مجلس در آستانه روز جهانی قدس کلیات طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه و بین المللی رو به تصویب رسوندن. ارتباط ما هم اکنون با خبرنگارمون در صحن علنی مجلس برقراره. آقای تبریزی سلام میکنم به شما. از جزئیات این طرح و سایر مصوبات جلسه علنی امروز بهارستان برامون بگید.
بله، منم سلام از ادب و احترام دارم خدمت شما همکار گرامی و تمامی شنوندگان محترمتون. دقایقی پیش نمایندگان ملت طرح 16 ماده‌ای رو که دو فوریت اون در جلسه پیش به تصویب رسیده بود
بله.
با اکثریت آرا و بدون رأی مخالف به تصویب رسوندن. بر اساس ماده‌ای که این طرح استفاده از پرچم، نماد، نشانه‌های رژیم صهیونیستی به منظور فعالیت تبلیغی به نفع اون رژیم ممنوع، همچنین
بله.
مساعدت مالی مستقیم و غیر مستقیم توسط اتباع ایرانی به رژیم اشغالگر صهیونیستی ممنوع می باشد و مرتکبان به حبس درجه 4 و جزای نقدی معادل 10 برابر پاداشی که به این منظور دریافت کردن محکوم می شن. بر اساس ماده دیگر وزارت خارجه مکلف شد سفارتخانه مجازی جمهوری اسلامی ایران در بیت المقدس رو به عنوان پایتخت فلسطین برپا کنه و در ماده دیگر دولت موظف به همه گونه حمایت از مردم فلسطین شد. منع صدور هر گونه مجوز به اشخاص حقیقی و حقوقی و مستقیم و غیر مستقیم برای شرکت در نمایشگاه ها، همایش ها و گرد همایی ها، ممنوعیت سفر اتباع رژیم صهیونیستی هم از اشخاص حقیقی و حقوقی به جمهوری اسلامی و ممنوعیت سفر اتباع ایران به سرزمین های اشغالی و ممنوعیت هر گونه فعالیت شرکت های تجاری کشورهای خارجی که در حوزه امنیتی و نظامی و زیرساختی در سرزمین های اشغالی فعالیت می کنند در داخل مرزهای جمهوری اسلامی از دیگر مواد این طرح هستند که به تصویب نمایندگان ملت رسید. من در خدمتتون هستم. آقای
تبریزی مصوبه دیگری هم داشته مجلس امروز؟
بله بله، مجلس امروز چندین مصوبه دیگر
میشه سریع بفرمایید؟
بله، از جمله اصلاح برخی از مواد لایحه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو
بله.
داشت و همچنین چندین مصوبه و چندین طرح و لایحه‌ای که از شورای نگهبان اعاده شده بود و بررسی کردن و به تصویب رسوندن. جزئیات این رو من در ارتباطات بعدی به سمع شنوندگان خواهم رسوند.
خیلی متشکرم از شما آقای تبریزی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
مقبره استر و مردخای در همدان آسیب ندیده. بعد از جنجال رسانه‌های ضد انقلاب درباره آتش‌سوزی عمدی مقبره دو تن از یهودی‌های با نفوذ دربار هخامنشی، حالا مدیر کل میراث فرهنگی همدان این حاشیه‌سازی‌ها رو رد کرده و گفته آتش‌سوزی محدود در ساختمان جانبی مقبره ایجاد شده بود که به سرعت مهار شده و فقط سیم‌های برق و موکت کف ساختمان جانبی آسیب دیده و هیچ آسیبی به مقبره تاریخی وارد نشده. دیروز برخی مقامات آمریکایی در واکنش به خبر کذب آتش‌سوزی مقبره استر، ایران رو به نقض حقوق اقلیت‌ها متهم کرده بودند. در همین حال شنیده‌ها حاکی از اینه که نگهبان یهودی این مقبره مانع بررسی تصاویر دوربین‌های نظارتی توسط گروه‌های بازرسی شده و بعد از بازرسی هم کاشف به عمل اومده که چند ساعت قبل از آتش‌سوزی ضبط تصویر به عمد قطع شده. بعضی کاربران این مسئله رو با توجه به نزدیک شدن به روز جهانی قدس مشکوک دونستن و آتش سوزی رو اقدامی عمدی برای تحت شعاع قرار دادن روز جهانی قدس قلمداد کردن.
علت آتش سوزی قبرستان مسیحیان در اسلامشهر خرابکاری نبوده. فرماندار اسلامشهر میگه علت آتش سوزی دیروز در قبرستان مسیحیان اسلامشهر این بوده که علفهای هرز قبرستان زیاد شده بوده و نگهبان قبرستان به جای کوتاه کردن اونها رو آتش زده. به گفته یه آقای مرسلپور آتش نشانی آتش رو مهار کرد و نگهبان خاطی هم به دستگاه قضایی معرفی شد. به گفته او پارسال هم اقدام مشابهی صورت گرفت اما امسال با موارد اینچنینی به شدت برخورد میشه. پس از آتش سوزی مقبره استر و مردخای در همدان و تخریب جزئی مکان مقدس هندوها در بندرعباس، آتش سوزی قبرستان مسیحیان در اسلامشهر این تصور رو به وجود آورد که جریانی با این گونه اقدامات قصد داره کشور رو برای اقلیت‌های دینی و مذهبی ناامن جلوه بده.
کرونا در ایران از گیلان شروع شده. دکتر مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز که از پزشکان خط مقدم مبارزه با کرونا است میگه احتمالاً کرونا از گیلان و با بازگشت دانشجوی گیلانی از چین برای دیدن خانواده‌اش وارد ایران شده. این متخصص بیماری‌های عفونی اضافه کرده که وقتی قم اولین مورد مثبت ابتلا به کرونا رو اعلام کرد، وزارت بهداشت بنا رو بر این گذاشت که قم اولین دروازه ورود کرونا بوده، اما با بررسی موارد مشکوک در گیلان متوجه شدیم که پیش از قم این مورد دانشجو مطرح بوده که به علت قرار گرفتن در بحبوحه آنفولانزا تشخیص داده نشده بود. البته دیروز هم در فضای مجازی ادعایی مطرح شده مبنی بر این که یکی از 57 دانشجویی که در ووهان چین تحصیل می‌کرد و بعد از شیوع کرونا در این شهر به ایران منتقل شدند، به جای رفتن به قرنطینه از فرودگاه مهرآباد یک راست به گیلان رفته و شیوع کرونا در این استان هم پاقدم سرکار خانم بوده. وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت این ادعا رو تکذیب کرده.
بله. خط BRT استخدام از بهارستان به پاستور برقرار شد. عضو هیئت رئیسه مجلس از نامه دبیر هیئت دولت و اعضای کابینه برای استخدام نمایندگان مجلس دهم در دولت خبر داد. بالاخره باید یه کاری بکنن، مشغول شدن دیگه. به گفته آقای امیرآبادی فراهانی طی نامه‌ای به امضای آقای سیمای صراف به اعضای هیئت دولت خطاب به دستگاه‌های اجرایی تأکید شده تا نمایندگان مجلس دهم رو به کارگیری کنن. گفته شده یکی از نمایندگان خانم مجلس فعلی با مدرک مددکاری اجتماعی توی میدون بهارستان چاه زده و سر از وزارت نفت در خیابون طالقانی درآورده و استخدام شده. ما هم بریم یه چایی بزنیم، شاید بالاخره یه جایی مشغولش بفهم.
پیش خدمت رستوران برای نخست وزیر نیوزیلند استثنا قائل نشد. پیش خدمت رستورانی در ولینگتون پایتخت زلاند نو نخست وزیر این کشور رو به دلیل رزرو نکردن میز و پر شدن ظرفیت میزها به رستوران راه نداد. جاسیندرا آردرن برای صرف غذا به همراه نامزدش به رستوران رفته بود، اما پیش خدمت گفت به خاطر رعایت فاصله گذاری اجتماعی نمیتونه اجازه ورود به اونها بده. البته دقایقی بعد که میزی در رستوران خالی شد، مدیر رستوران نخست وزیر نیوزیلند و نامزدش رو به داخل سالن راه داد.
بله. افرادی که در قطر ماسک نزنن حدود 1 میلیارد تومان جریمه میشن. مسئولان بهداشت قطر اعلام کردند افرادی که در اماکن عمومی در این کشور ماسک نزنن به 3 سال زندان و 200,000 ریال قطر معادل 940 میلیون تومان جریمه محکوم میشن. این جریمه یکی از سخت‌ترین مقررات محدودیت‌های اجتماعی در جهان و از دیروز به اجرا در آمد.
از تعزیرات اصرار، از خودروسازی‌ها انکار. سخنگوی سازمان تعزیرات از شناسایی و کشف 800 خودروی بدون پلاک در انبارهای سطح شهر تهران در 2 روز گذشته خبر داد. آقای رایگانی تاکید کرده که طبق اعلام وزارت سمت، وجود خودروی بدون پلاک در پارکینگ ها احتکار محسوب میشه و تعزیرات با این مسئله برخورد میکنه.
2 روز گذشته، یعنی دیروز و امروز، ما انبارهایی که فقط در شهر تهران بود و حدود 800 خودرو رو تونستیم که خودروهایی که بدون پلاک بودن رو در انبارهایی در نقاط مختلف شهر تهران مثل تهران سر، پارکینگ فرودگاه مهرآباد و بعضی دیگه از نقاط تهران همکارانمون تونستن در قالب تیم‌های گشت مشترک این انبارها رو تا تعیین تکلیفشون با همکاری دادستانی محترم تهران، یکی از انبارها کلم شده، بقیه انبارها هم مواردشون در دست رسیدگی است. قاعدتاً طبق اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت، وجود خودروی بدون پلاک از نگاه ما احتکاره و توصیه‌ای که به هموطنانمون داریم، قاعدتاً خودرویی که 4 ماه 5 ماه 6 ماه از خروجش از خودروسازی میگذره و پلاک نشده، به این معنیه که دارنده خودرو احتیاج و نیاز به این خودرو نداره. برخوردی که ما میکنیم این هستش که حدود 15% قیمت خودرو رو جریمه میکنیم فرد مالک خودرو رو، و فرد هم ملزم میشه طبق قیمت قانونی که ستاد تنظیم بازار اعلام میکنه توسط شورای رقابت، به اون قیمت مشخص خودرو رو در بازار با نظارت همکاران ما در سراسر کشور به فروش برسونه.
با این حال خودروسازی ها پاشون رو تو یک کفش کردن که احتکار خودرو وجود نداره. آقای باقری قائم مقام سایپا میگه هیچ خودرویی بدون پلاک از کارخونه خارج نمیشه و خودروهایی که در پارکینگ ها کشف شده مالکان پلاکشون رو برداشتن. آقای مقیمی مدیر عامل ایران خودرو هم میگه هیچ خودرویی بدون نصب پلاک از در کارخانه و یا نمایندگی خارج نمیشه.
اذان ظهر 13:01 است. خداحافظ.
چرا شوده؟
چون کارتریج مهمه. شیرالات شودر با استفاده از کارتریج مستحکم هرگز چکه نمی کند، چون جزئیات مهم است.
موجه، دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر موجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر روبه، دلپذیر فضا، دلپذیر همه چیش خوبه، روبه دلپذیر.
دلپذیر
شما لایق بهترین هایی.
دوخ دوخ آلیس،
همه اقوام ایران زمین.
دوخ دوخ آلیس،
شما جنوب، شرق و غرب.
دوخ دوخ آلیس،
صاحب ضیافت شمایید. ما با شما آقای دوغ ایران شده ایم. دوغ آلیس، آقای دوغ ایران.
فرانچسکا جونت در مقابل سهم روغن و مایونز بازار ایران.
نشدنیه،
بازم به خاطر تبرک. آخه همه روغنهای تبرک از دانه های آفتابگردان غیر تراریخته تهیه میشن. تازه از همین روغنهای غیر تراریخته برای تولید سسای مایونز تبرک هم استفاده میشه.
من سهم بازار تبرکو میخوام.
تبرک.
رهاوت
به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 18 ماه می 2020 میلادی و مطابق است با 24 رمضان 1441 هجری قمری. اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیم شما می کنیم با عنوان روز جهانی موزه و میراث فرهنگی و بازدید از موزه ها از طریق فضای مجازی. در ابتدا تعریفی از موزه می کنیم. به مکان ویژه‌ای که در آن مجموعی از آثار باستانی، صنعتی و اشیاء با ارزش نگهداری می شود و عموم می توانند از آن دیدن کنند، موزه گفته می شود. در تعریف تخصصی و جامع تری که شورای بین المللی موزه عنوان کرده، موزه رو مؤسسه ای دائم و بدون هدف مادی می داند که درهایش به روی عموم مردم باز است و برای پیشرفت جامعه خدمت می کند. تاریخچه موزه در ایران برمیگرده به سال 1249 هجری شمسی که ناصرالدین شاه پس از سفر به اروپا و بازدید از موزه کشورهای سوئیس، آلمان، اتریش و ایتالیا دستور داد که در کاخ گلستان موزه ای ساخته بشه. پس از آن به تعداد موزه ها روز به روز افزوده شد، تا جایی که جالبه بدونید بر اساس گفته معاون سازمان میراث فرهنگی در سال 1237 هر 5 روز یک موزه ایجاد شده و این موضوع نشان دهنده اهمیت و شناخت نقش موزه در صنعت گردشگری و حفظ میراث فرهنگی است. موزه ایران باستان با معماری فوق‌العاده‌اش به عنوان نقطه عطفی در موزه‌داری ایران محسوب میشه از دیگر موزه های برتر ایران میتوان موزه هنرهای معاصر، موزه تخت جمشید، موزه سینما، موزه تاریخ طبیعی همدان، کاخ موزه سعدآباد، موزه ارتباطات و موزه ملی ملک رو نام. در میان روش‌های مختلف برای ارتباط فرهنگی، هنری، علمی، آموزش و حفظ آثار و میراث ملموس و ناملموس، نقش موزه‌ها انکارناپذیره. میراث فرهنگی به قدری ارزشمنده که باید بودجه و وقت بسیاری برای حفظ اونها در نظر داشت و به مردم اجازه داد تا با بازدید از اونها با تاریخ خود آشنا بشن و آموزش‌های لازم برای حفظ آثار تاریخی رو فرا بگیرن. در سالهای اخیر موزه ها در جهان و ایران بازدید کنندگان بیشتری داشتند و وظایف خود رو هر روز بهتر انجام دادند. هر سال در این روز موزه های سر تا سر جهان برنامه های رایگان و خلاقانه رو تدارک می‌بینند. این برنامه ها بین یک روز تا یک هفته طول می‌کشه که شامل بازدید رایگان از موزه ها، برپایی نمایشگاه، کارگاه آموزشی رایگان و غیره است. از سال 1977 که این نام برای 18 ماه می برگزیده شد، سال به سال بر تعداد شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی موزه افزایش پیدا کرده. در ایران در روز جهانی موزه بازدید از همه موزه ها و محوطه های ملی و جهانی زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رایگانه. اما امسال بروز بیماری کرونا که تمامی جهان رو تحت شعاع خود قرار داده باعث شده تا همه چیز حال و هوای دیگری به خود بگیره. یکی از راهکارهای بقای ارتباط مردم استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی است. در پی شیوع ویروس کرونا و به منظور رعایت نکات بهداشتی و عمل به شعار در خانه بمانیم، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پس از لغو همه برنامه‌های فرهنگی و هنری با استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به شهروندان خدمات فرهنگی هنری ارائه می‌کند. برای رعایت نکات بهداشتی در مقابله با شیوع ویروس کرونا، بازدید بر خط یا آنلاین از موزه‌های سازمان فرهنگی هنری به جای بازدید حضوری از اونها می‌تونه انتخاب خوبی باشه. روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. در صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد تعریفی کردیم از موزه و گفتیم که به مکان ویژه‌ای که در اون مجموعی از آثار باستانی، صنعتی و اشیاء با ارزش نگهداری میشه و عموم میتونن از اون دیدن کنن موزه گفته میشه. و بعد هم از اهداف تشکیل موزه گفتیم. در ادامه صحبت‌ها خواهش می‌کنم به گزارش همکار گزارشگرم خانم سمیه رنجکش در این زمینه توجه کنید.
بله، من باغ موزه تهران دیدم.
چجوری بود اون فضا رو بخواییم برامون به تصویر بکشین؟
یه فضای کاملا، وقتی اون رو میبینی که یه سری آدم هایی بودن که اصلا قابل مقایسه با هیچ کسی تو دنیا نیستن.
چی یادتونه برامون بگین؟
سنگرهایی بودن که بدون هیچ پوششی، بدون هیچ زیراندازی، هیچ امکانات تو سرما و گرما، وقتی میبینی اصلا من خودم از خودم بیخود بودم. یه حال عجیبی بود که چقدر میتونه از خودش بگذاره که همچین جایی چندی رو چند روز بمونه و اینکه نظر دشمن یه حتی قدمی تو که مملکتمون بذاره.
اهل موزه نه.
نه؟ چرا؟ هیچ موقع از دوران زندگی تو موزه نرفتین؟
یک بار راهنمایی بودم از طرف مدرسه منو بردن، میگم کاخ سعدآباد بود، نیاوران بود.
چیا یادتون از اون موزه؟
حالا یه اون موقع سنم خیلی کم بود، فقط یه اتاق پر تلویزیون بود، برام خیلی جالب بود. اون موقع مثلا ما تو خونمون تلویزیون 14 اینچ از این قرمزا داشتیم، اما اونجا فکر میکنم بالای 20 تا تلویزیون فقط رو هم، حالا دلیلش الان تو خاطرم نیست، فقط اون بیشتر تو ذهنمه.
تو ذهنه. از اون موزه انقدر لذت نبردین که بخواید موزه های دیگر رو ببینید؟
جز علاقمندیام نیست.
من موزه کاخ سعدآباد وام رضا رو دیدم.
موزه امام رضا؟
بله امام رضا. بله مشهد دیدم.
همین جا دیگه زیاد موزه نمیرم.
چرا؟
چون که هیچکی نیست منو ببره. مثلا بعضی وقتا اصلا با فامیل ایدینا مثلا باشه دو سه بار بریم دیگه زیاد نمیریم. خب. نمیبرن ما.
حال شما منتظری که کسی شما رو ببره موزه. وضعیت کشورمون که حالا نباید توی جاهای شلوغ و پرتردد باشیم. چجوری میتونیم از موزه ها بازدید کنیم؟
به صورت اینترنتی.
فضای مجازی. آله. رفتی سراغ این کار؟
نه رفتم اما نمیدونم چجوری واسه نفهمیدم. هی توضیح اخبار میزنی میره تو سایت های خبرگزاری و اینجور چیزا نمیاره اصلا چجوری با وارد بشی
بازدید کنی چجوری از موزه. سالها پیش برای دیدن جاهای خاص شهرهای مختلف ایران باید کلی تلاش و پرسجو میکردیم، ولی امروزه فضای مجازی و اپلیکیشن ها این کار رو برامون آسون کردن، حتی در پیدا کردن میراث فرهنگی و موزه ها.
سایتی رو ما طراحی کردیم به نام سایت اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان.
اگه عزیزان وارد این سامانه بشم جاذبه های تونم ملاحظه کنم، یک دستبندی خیلی مرتب و تمیز همراه با عکس و معرفی تک تک جاذبه هاست. شما با یک نمای 360 درجه از یک جاذبه میتونید با کلیات و اون شمای کلی اون جاذبه آشنا بشید.
در کانال هایی که مرتبط با میراث فرهنگی این اطلاعات بارگذاری میشه.
خودت دوست داشتی کدوم موزه رو بازدید کنی تو فضای مجازی؟
من دوست داشتم موزه ایران باستان رو توی شیراز رو نگاه کنم. به تاریخ خیلی علاقه دارم، به تاریخ، به هخامنشیان و اینا، به تاریخ آدم، به تاریخ یک کشور نگاه میکنی، به تاریخ خودت نگاه میکنی، ببینی کشورت چجوریه، چه جوری بوده قبلا، چه پیشرفتایی داشته از آثار هنریشون، شکل معماریشون.
اگه تو فضای مجازی باشه آره بدم نمیاد.
قرار باشه بدین یه موزه رو تو فضای مجازی بازدید کنین، چه موزه‌ایه؟
موزه حیات وحش انتخاب میکنم.
علاقه دارین تو این
زمینه؟ آره نسبت به موزه‌های دیگه دوست دارم مثلا حیوانات قبل تاریخ و بعد تاریخ و نمیدونم این چیزا رو ببینم اگر باشه.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردمی.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران پخش میشه.
رهاورد.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میبینیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
صفحات مجله رهاورد رو ورق می‌زنیم و می‌رسیم به صفحه تازه‌های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما می‌رسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه.
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویژه
آزمایشگاه‌ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیاییه.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه‌ای از دنیا که اصلا فکرش رو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
که عمر فناوری‌ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
تازه‌ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و امروز دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 مروری بر جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید. نور فرابنفش و جلوگیری از شیوع کرونا. محققان معتقدند که میتوان از روش ضد عفونی که از نور فرابنفش استفاده میکند برای کشتن یا غیر فعال کردن عوامل بیماریزا استفاده کرد. بیماری کووید 19 تاکنون قربانیان زیادی گرفته، چرا که ماهیت کرونا ویروس اینه که به شدت مصریه. از اونجا که در حال حاضر اغلب کشورها